بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما تعریفه فلعفادت السامع حکمن على امر معلوم له به احدى طرق تعریف و آخرم مثله او لازم حکم. بحث و گفتگوی ما در این است که چرا مسند الیه را، چرا مسند را معرفه می آوریم، و ظاهر این بحث یه مقداری اعجاب داره، انسان رو به تعجب وامی داره. چرا؟ برای این که اصل در مسند الیه معرفه هست، این درسته، و اصل در مسند نکره است. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ما همیشه از راه اونچه که مخاطب میداند وارد میشیم و اونچه را که او نمیداند بهش میفهمانیم. همون روش منطقیون که میگویند ز ترتیب تصورهای معلوم شود مفهوم نامفهوم مفهوم. از راه اون چه که میداند او را به نمیداند هدایت میکنیم. زید رو میدانه ولی نمیدونه شاعر، کاسب، تاجر، عالم، فقیه چیه، نمیدونه. ما بهش میگیم زیدون مجتهدون. این روش سخنه. پس اصل این است که مسند الیه معرفه و مسند نکره، در صورتی که اینجا میخونیم و اما تعریفه، یعنی تعریف مسند. این چجوری در میاد؟ میگوییم تعریف مسند برای این است که مخاطب ما درسته که مسند الیه رو میدانه و مسند رو هم میدانه، ولی ما خواستیم که این مسند معرفه بشود با اینکه او میداند، برای اینکه اسناد را بفهمد. و به عبارت دیگر اگر مسند معرفه باشد و حتما مسند الیه هم معرفه هست، به دو جهته. جهت اول افاده حکم، جهت دوم افاده لازم حکم. پس ما اینجا سه مرحله داریم. یه مرحله این است که مخاطب مسند الیه رو میشناسه ولی مسند براش نکره است. اینجا ما جمله خبریه رو که میاریم به خاطر چی میاریم؟ به خاطر این میاریم که مخاطب مسند را بفهمد. زید رو میشناسه ولی نمیدونه قائم هست یا نیست، میگیم زیدون قائمون. روشنه تا اینجا؟ یه مرحله. مرحله دوم اینه که مسند رو میشناسه، مسند الیه رو میشناسه، هر دو در نزد او معرفه است. اینجا آوردن این دو معرفه چه نقشی دارد و چه نفعی برای مخاطب دارد؟ اینجا برای افاده حکم. مرحله سوم اینه که باز هر دو معرفه هن ولی برای افاده لازم حکم. خب اون جایی که ما بخوایم مسند نکره رو به او بفهمونیم، او که روشنه، ما اینجا در این کتاب بحث نمی کنیم از اون، او هیچ. اون جایی که می خواهیم مسند معرفه رو به او بفهمونیم برای افاده چی؟ حکم. مثالش اینجوری تصور میشه که مخاطب میداند در این کلاس، در این مدرس یک زیدی هست و میداند در این مدرس در بین این محصلین یک شاعری هم هست. پس هم مسند رو میدونه هم مسند الیه رو میدونه. ما اینجا چه میکنیم؟ ما اینجا میگیم زیدون شاعر، یعنی ای زیدی که تو شناختی و میشناسی، این آقای زید همون شاعریه که اون رو هم شناختی. پس مخاطب ما مسند رو میداند، مسندون الیه رو میداند، چی رو نمیداند؟ اسناد رو. ما اینجا اسناد رو برای او معرفی کردیم برای افاده حکم. روشن شد؟ و اما افاده لازم حکم چطوره؟ افاده لازم حکم اینه که شما خودتون میدونید زید شاعره، مسندون الیه رو میدونید، مسند رو میدونید، نسبت رو هم میدونید، همه رو میدونید. من میخواهم به شما بفهمانم که بدان که من هم میدانم که تو میدانی. میگم چی به شما؟ میگم زیدون شاعر، زید شاعر ها، یعنی تو که میدونی بدون که منم میدونم. پس تعریف مسند، عند تعریف المسند الی، برای افاده حکم یا افاده لازم حکم. مطلب روشن دیگه. خب حالا اینجا که مسند و مسندون الی هر دو معرفه باشند، چون معارف شش بود مزمر اضافه، علم زلام و موصول و اشاره، جمعاً چند قسم میشه؟ بله 36 قسم. یعنی اگر مسندون الیه ما فرض کنید علم باشه، مسند ما چند وجه داره؟ اگر مسندون الیه ما مضاف به معرفه باشه، مسند ما چند قسم داره؟ 6 قسم. 5 تایی کی بود؟ 5 تایی هم داریم؟ مبتدا و خبر که میشه هر دو معرفه بلام باشن. خب حالا علم هم ممکنه گاهی بشه. بله مثل زیدون زیدون، شعری شعری، انا ابو نجم و شعری شعر، شعر من شعری. خب حالا پس 36 قسم درست میشه. از این 36 قسم چند قسم میشه که مسند و مسندون الی متحد هستن؟ 6 قسم. چند قسم میشه که مسند و مسندون الی مختلف هستن؟ 3 قسم. خب این هم یک حساب عقلانی و تصوری. بعد میرسیم به این که اگر مسند ما معرف به الف و لام باشه، این چه نوع الف و لامی هست؟ هل کان الالف و لام للجنس او للعهد؟ میگیم ممکنه هم برای جنس باشه هم برای عهد. زیدون المنطلق یعنی زید، همون آقایی است که چی شده؟ منطلق شده، آزاد شده، این برای عهد. یا یعنی از زید جنس منطلقه، ماهیت انطلاق درش هست، ممکنه برای جنس باشه. این هم یک بحث. بعد میرسیم به این که ما اگر دو تا معرفه داشته باشیم کدومش مبتدا قرار بدیم؟ اگر یکی نکره باشه یکی معرفه، این خیلی روشنه، مبتدا اون زیدون و آذرون خبر، ان قلت زیدون آذرون من اعتذر، این روشن بحث نداره. اما اگه هر دو معرفه بود، حالا زیدون العالم، خب زید معرفه عالم معرفه، کدام رو مبتدا قرار دادیم؟ در این که اعرف چیست، باز همون هم فیه بحث، چنون که قبلا داشتیم، اینه قبلا داشتیم. پس ما چه کنیم اینجا؟ میگیم اون را که مخاطب بهتر میشناسد مسندون الیه، اون رو که کمتر میشناسد چی؟ مسند. فرض بفرمایید مخاطب ما میداند یک نفری عالمه، یک نفری هم اسمش زیده، اما با زید خیلی مشهوره. یعنی با زید محشوره، اشتباه کردیم. با زید خیلی محشوره، حشرش زیاده. زید هم حجرش هست، هم خوراکش هست، هم درسش هست، هم بحثش هست، هم سفرش هست. اینجوره. می داند زید رو، زید رو می شناسد و می شناسد که یک شخصی هم هست که، حالا یک مثال رو عوض کنیم از نظر خبرش، و می داند که یک شخصی هم هست که به فن گلکاری خیلی وارد هست. اینم می دونیم. ما میگیم زیدونل مثلا وراد. این لغت رو البته من از خودم درست کردم. چون ورد یعنی چه؟ گل. نه، ورد یعنی گل. وراد یعنی کسی که نسبت به گل دارد. مثل عطار یعنی کسی که نسبت به عطر دارد. بقال یعنی کسی که نسبت به بقل دارد، سبزی فروش. خب حالا زید بیشتر در نزد این معروفه یا جنبه وراد بودنش؟ زید فقط میدونه که یه نفری هم هست که مثلا در این کار وارد هست. میگیم زیدون الوراد، همین زیدی که رفیق تو هست خیلی در این قسمت استاد هست. میگه عجب، ما از روز نمیدونستیم. ببینید، پس اون را که نزد مخاطب معرفه تره اون رو چی قرار میدیم؟ مبتدا. و اون رو که معرفه تر نیست، خبر. یک مثال دیگری هم داریم که استاد عظیم و شأن ما رضوان الله علیه فرمودند در این باب، و ما هم برای این که از ایشان ذکر خیری شده باشد، چون من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. و فرق نمی کند چه در حال ممات و چه در حال حیات، ارواح همیشه حاضرند. لذا انسان از یک کتابی هم که استفاده برده، مبادا نام مصنف اون کتاب را به تحقیر ببره. هر کتابی شما استفاده کردی، چه فارسی، چه عربی، چه درسی، چه غیر درسی، یک کلمه از اون کتاب که یاد گرفتید، مصنف اون کتاب به گردن شما حق داره. نبادا خود نکرده انسان اهانت کند یا به کوچکی اسم ببره که بعد توفیقاتتون در درس خوندن کم میشه. اینه بدونید. استاد ما رضوان الله علیه برای این مثال، برای اینکه این مثال روشن بشه، یک مثال دیگری می آوردند. می فرمودند اگر کسی در اینجا هست چندین پسر داره، سالها رفته در هندوستان مونده، حالا یا برای تبلیغ یا برای غیر تبلیغ، در اونجا ازدواج کرده، باز چندین پسر هم اونجا داره. حالا یه روزی پسران هندوستانی میان به قم، میان اینجا. خب حالا این برادرایی که اینجا هستن میدانند برادری دارند و اسم جعفر و تقی و نقی هم شنیدن، پس هم به مسند الیه آگاهی دارن هم به مسند. اینجا ما باید ببینیم کدامش رو اینها بیشتر، ولی نمیدونن که اینو اینو این چه کارشونه؟ برادرشونه. میدانن برادر دارن، حسن و نقی و تقی هم شنیدن، اما نمیدانن که این آن است و آن این است. اینو نمیدونن. اینجا ما چه کار کنیم؟ اینجا ما میبینیم که اینها تو ذهنشون بیشترش اینه که میدونن که چی دارن؟ برادر بودن و برادر داشتن برای اینها چیه؟ عرفه. اینجا میگیم اخوکه جعفر، اخوکه تقی، اخوکه نقی. اینجا نمیگیم جعفران اخوکه، با اینکه رتبه علم از رتبه مضاف به معرفه چیه؟ بیشتره، ولی اینجا کاری به رتبه نداریم، اینجا عرفیت در نزدیکی شرط مخاطب. روشن شد؟ این مثال دیگه خیلی روشن هست. اینم این بحث، وقت در عبارت یک جزئیاتی هم داریم که اشاره خواهیم کرد. میفرمایند که و اما تعریف مسند الیه، مسند تعریف مسند به خاطر فایده دادن سامع را هست، حکمی را بر امری که معلوم است برای سامع، بر امری که معلوم است برای او به یکی از طرق تعریف. یعنی که یعنی به درستی که شأن اینه واجب است در نزد تعریف مسند الیه، یعنی انه، ضمیر انه رو دقت کنید، یعنی به درستی که تعریف مسند واجب می باشد در نزد تعریف چی؟ مسند الیه. یعنی چه این حرف؟ خوب دقت کنید، یعنی اگر مسند معرفه شد واجب مسند الیه چی باشه؟ معرفه باشه. ولی اگر مسند الیه معرفه شد که بایدم باشه، لازم نیست که مسند معرفه باشه. درست شد؟ باز عبارت معنا کنم، یعنی به درستی که تعریف مسند واجب می باشد در نزد چی؟ در نزد تعریف مسند الیه، زیرا نیست در کلام علمای علم عرب عربیت مسند الیه نکره و مسند چی؟ معرفه در جمله خبریه. بله، تعریف مسند برای افاده سامع است، حکمی را به یک حکم دیگری که مثل حکم اول است، یعنی حکم کردن بر امری که معلوم است به سبب امر دیگری که مثل امر اول است، در بودن اون امر دیگر معلوم برای چی؟ برای سامع، به یکی از طرق تعریف. که گفتیم طرق تعریف 6 تاست که جمعا میشه 36 تا. چه متحد باشند طرفان مثل الراکبه و المنطلق. اینجا مسند الیه و مسند در تعریف متحدند، تعریفشون به چیه؟ یا مختلف باشند مثل زیدون هو المنطلق، که یکی علمیت دارد دیگری الف لام معرفه. حالا چی شد خلاصه؟ باز متن دقت کنید، اینجا یه مقدار دقیقه، یعنی عبارتش دقیقه ها، هر جا عبارت دقیقه من خودم رو عبارت هی توقف میکنم، مکس میکنم. متن رو دقت کنید، و اما تعریف مسند برای چی بود؟ از خارج گفتیم تعریف مسند برای چیه؟ یا حکم یا لازم. حالا اینجا دقت کنید، تعریف مسند برای فایده دادن سامع را هست، یک حکمی را، ببینید، حکمی را بر امری که مراد از این امر چی بود؟ مسند الیه، معلوم است برای مخاطب به یکی از طرق تعریف معلومه. خب حکم کنیم به سبب امر دیگری که مثل اون امر اول معلومه. این امر دیگر منظور چیه؟ مسند. پس بدانید امر معلوم له یعنی مسند الیه، به آخر مثله یعنی چی؟ مسند. روشن شد یا نشد؟ عبارت روشنه؟
آخر مثله
نه، به آخر مثله کاری به انه نداره. به آخر مثله یعنی مسند ما معرفه باشد، مثل این که مسند الیه هم معرفه است، نه این که معرفه باشد و عین او باشه، انه عینشه. بحثش رو 36 تاست نه رو 6 تا. روشن شد؟ این که بنده آمدم 36 تا درست کردم، 6 تا رو از 36 تا کم کردم، برای همین بود که شما براتون روشن بشه و روشنم شد. روشنه برای همه آقایون؟ به آخر مثله، یعنی همون طوری که مسندون الی معرفه است، مسند معرفه باشه. نه اینکه اگر مسندون الی ضمیره، مسندم حتما چی باشه؟ ضمیر باشه. بس در تعریف جنسی هست، نه در تعریف نوعی. در نوع تعریف لازم نیست این هم باشن، بلکه باید در جنس تعریف. جنس تعریف شامل چند تا میشه؟ 6 تا. نوع تعریف شامل چند تا میشه؟ شامل یک قسم، که در اون 36 تا میشه جمعاً 6 قسم.
خب،
یا برای افاده لازم حکم. این لازم حکم میدونید عطف بر کجاست؟ عطف بر حکمن. و اما تعریفه فل افادت سامعه لازمه حکمن. روشن شد تا اینجا؟ این لازمه حکم عطف است بر حکمن. کذالک، یعنی برای افاده دادن سامع را هست لازم حکم را این چنین. این چنین یعنی چه؟ یعنی بر امری که معلوم است برای مخاطب به سبب امر معلومی که مثل امر اول معلومه، یعنی به سبب مسند. و فی هذا تنبیه علی ان کون المبتدا و الخبر معلومین. خب، فی هذا تقریبا جواب از سوال مقدره که من از خارج براتون بحث کردم. ببینید، گویا یه نفر میگه که اگه مسند معرفه است، مسندون الیه هم معرفه است، پس این چه فایده ای داره که ما برای مخاطب بیاریم؟ مخاطبی که مسندون الیه میدونه، مسند رو هم میدونه، من چی بیام بگم؟ چه فایده ای داره؟ والخبر الجزء المتم الفایده کالله بر والایادی شاهده. خبر باید متم چی باشه؟ فایده. وقتی خودش همه را میداند، پس گفتن من چه نقشی داره؟ اینجا یه اشکال اینجوری پیدا میشه یا نمیشه؟ بله میشه. حالا شارح میخواد جواب بده. و در این عبارت مصنف تنبیه است بر این که بودن مبتدا و خبر معلومین، این منافاتی ندارد با فائده دادن کلام برای سامع یک نوع فایده چی؟ مجهولی. خب این فایده مجهول یعنی چه؟ فایده مجهول یعنی یک فایده ای که برای مخاطب چی بوده؟ مجهول بوده. خوب دقت کنید، اینجاها از جاهای پرتگاهه. افاده مجهول یه وقت به ذهنتون نرسه که خب پس افاده از چجوری مجهوله؟ افاده که نمیشه مجهول باشه که. میگیم نه، فایده میگیم ما یک نوع فایده دادنی که مجهولتون اندل مخاطب. مخاطب مسندون الیه رو میدونه، مسند رو هم میدونه، در این حال بازم براش چیزی مجهول هست. میدونه در این درس زیدی هست، میدانه در این درس شاعری هست، ولی نمیدانه که زید همین شاعره و شاعر همین زیده. اینه نمیدونه. این میشه فایده چی؟ فایده‌ای که برای مخاطب اون فایده مجهول بوده، یا ممکنه لازم حکم رو ندونه. خب، لأن العلم به علت اینکه علم به نفس مبتدا و علم به نفس خبر، لازم ندارد علم به اسناد یکی از این دوتا را به دیگری. بر فرضی که حالا زید رو بدونه، عالمون رو هم بدونه، شاعرون رو هم بدونه، ولی خب ربطش رو که نمیدونه، که ربطش رو که نمیدونه. ربطش رو کی میدیم؟ ما میدیم. پس همین هم مفید فایده هست. مثل این میماند که شما بگید آقای مثلا روحانی، شما در جامعه نقش نداری، برای چی؟ برای که این آقا خودش داماده، این آقا هم خودش چیه؟ عروسه. همدیگر رو هم خواستن. ببخشید، این خانم هم خودش عروسه. خب همدیگر رو هم خواستن دیگه، حالا تو میشینی مثلا عقد و اینا. خب این دوتا خودشون همدیگر رو شناختن، بله معرفه هستن یا نیستن، همدیگر رو شناختن و خواستنم. پس شما چه نقشی دارید؟ میگین نقش ما نقش اسناده. اسناد یعنی چه؟ نسبت دادن، یعنی بین این دوتا را چه کار میکنیم؟ ربط میدیم. عقد، عقد یعنی گره میزنیم، اینا رو به هم میچسبونیم. ما برای ربط دادن آمدیم، ما برای وصل کردن آمدیم. اینم برای اینکه خسته نشید. حالا خب به علت اینکه علم به نفس مبتدا و علم به نفس خبر لازم ندارد علم به اسناد یکی از این دوتا را به دیگری، مثل زیدون اخوک و مثل امرون المنطلق، حال بودن منطلق چی؟ معرف. حالا این منطلق که معرفه، چجور معرفی هست؟ به اعتبار تعریف عهد یا به اعتبار تعریف چی؟ جنس. و ظاهر و لفظ کتاب و ظاهر لفظ کتاب. اینجا یک اشکالی هست که این اشکال رو اگه من اون وقت میگفتم درست نبود، حالا که ذهن شما آماده شده باید بگم. یه اشکالیست بین کلام اینجای مصنف با کلام ایزاه مصنف. یک کتاب دیگری داره مصنف به نام ایزاه. اینجا میگه زیدون اخوکه رو به کسی میگیم که هم زید رو شناخته و هم میداند که برادر هم داره، پس هر دو در نزدش روشنه. در کتاب ایزاه میگه زیدون اخوکه رو به کسی میگیم که زید رو شناخته ولی حالا برادر بودن رو چه شناخته باشه چه نشناخته باشه. خب اگه برادر بودن نشناخته باشه، پس اخوکه در نزد او معرفه نیست. یک اشکال. اشکال دیگه هم اینه که کلام اونجا با کلام اینجا اون وقت دو جور میشه، یک جور نمیشه. پس ما چیکار کنیم؟ حالا حرف اونجاشو قبول کنی یا حرف اینجا رو چه کنی؟ شاره در صدد توجیه برآمده کلام اونجا رو با کلام اینجا میخواد وفق بده. حالا توجیهش چجوریه؟ میگوید این دو کلام ظاهرش با هم تهافت داره. تهافت یعنی این با اون و اون با این سازگار نیست، ولی ما از خدمت شیخ رضی علیه الرحمه استفاده ای کردیم که اون استفاده مشکل رو حل میکنه. یه مرتبه دیگه هم بنده از شیخ رضی در اینجا براتون سخنی گفتم. شیخ رضی استرابادی گرگانی رحمت الله علیه از بزرگان شیعه هم هست. ایشون تحقیقاتی داره که شارح محقق از اونجا خیلی استفاده کرده و هر جا میگه بعض المحققین، چه در مختصر چه در متول، منظورش از بعض المحققین شیخ رضی است. من تا اسم نمیاره، به طور کنایه و لقب بیان میکنه، یک لقب محققین داده بعض المحققین. شیخ رضی در مقام در باب معرفه اینجوری فرموده که اون چه که معرفه به عهد هست، این دو جوره معرفه به عهد. به جنبه تعریفش گاهی نظر به جنبه تعریفش نداره. ایشون اینجوری گفته، بعد مثال زده به اضافه، گفته هر جا ما چیزی رو به معرفه اضافه می کنیم به اعتبار عهده. غلام و زیدن یعنی غلام همون زیدی که در نزد ما معرفه و معهوده. و گاهی هم اضافه که می کنند به همون معرفه اصلا توجهی به جنبه عهدی ندارند. کلام ایزاه مصنف حمله بر همین معنا میشه که ما زیدون اخوکه رو میگیم چه بداند که دارای برادری هست یا نه. آخه اخوکه هم مضافه دیگه، مضافه به معرفه است. این مضافه به معرفه گاهی با توجه به جنبه تعریفی و عهدیش هست، گاهی توجهی به جنبه عهدش نیست. اگر توجه به جنبه عهدش باشه معرفه و الا چی؟ نکره. می فرماید که و ظاهر لفظ کتاب، لفظ کتاب یعنی این عبارت اینجای مصنف اینه که مثل زیدون اخوکه همانا گفته میشه برای کسی که می شناسد به درستی که برای زید چی هست؟ اخی هست. و مذکور در ایزاه اینه که زیدون اخوکه گفته میشه برای کسی که می شناسد زید را به عینه چه بوده باشد که بشناسد که برای او اخی هست یا نشناسد. خب حالا این دوتا کلام با هم تهافت داره، تغایر داره یا نداره؟ داره. و وجه توفیق، توفیق یعنی وفق بین این دو کلام، اون چیزیست که ذکر کرده اون چیز را بعض المحققین از نهاد و اون اینه که اصل وضع تعریف اضافه بر اعتبار عهد. و الا ولعلم نخونید، و الا لم یبقه، و الا اگر نظر به تعریف عهد نباشه باقی نخواهد موند فرقی بین غلام زید و غلامون لزید. چطور میگید غلام و زیدن معرفه اما غلامون لزیدن معرفه نیست؟ فلم یکن، پس نمی باشد یکی از این دوتا معرفه و دیگری نکره. پس غلام زید که میگیم معرفه است به اعتبار چی معرفه است؟ عهدش. لکن کثیرن ما یقال، بسیاری از اوقات گفته میشه جاءنی غلام زیدن از غیر اشاره به معین، مثل معرف بلام، یعنی نظر به شخص معینی نیست، مثل معرف به الف لام جنس که الف و لام جنس ظاهرش معرفه است اما در واقع شخص مشخصی رو نمیفهمونه دیگه. روشنه؟ و این خلاف وضع اضافه هست، یعنی این که اعتبار عهد درش نباشه خلاف وضع اضافه است، چون وضع اضافه اینه که مضافم مثل مضافون الیه چی بشه؟ معرفه بشه. فما فی الکتاب، پس اون چه که در این کتابه ناظر است به سوی اصل وضع، و اون چه که در ایزاه هست ناظر است به خلاف وضع. پس بین کلام مصنف تغایری نیست. در اینجا حرفش اینه که مسند باید معرفه باشه و معرف به عهد باشه اگه اضافه هست، و چون مثال رو روی زیدون اخوکه پیاده کرده که اخوکه مضاف به چیه؟ به معرفه، و مضاف به معرفه به اعتبار عهده. ولی در اونجا نه، مثال رو روی این پیاده نکرده، یعنی مثال رو روی زیدون اخوکه پیاده کرده اما نه به اعتبار این که مضاف به معرفه دارای معنی عهد باشه. و عکس این دو مثال، و عکس مثالین مذکورین، و اون عکس اینه که میگیم اخوک زیدون المنطلق امرون و ضابط و تقدیم. خب حالا این بحث تمام شد. حالا که ما فهمیدیم ممکنه مسند و مسندون الی هر دو معرفه بشن، پس ما کدوم رو مقدم بداریم تا مسندون الی بشه؟ میفرماید و ضابط در تقدیم. ضابط یعنی چه؟ قاعده. و قاعده در تقدیم اینه که هرگاه بوده باشد برای شیئی دو صفت از صفات تعریف و بشناسد سامع اتصاف اون شخص رو به یکی از اون دو صفت دون دیگری. پس هر کدام از این دوتا می باشد به طوری که می شناسد سامع اتصاف ذات را به او، و اون سامع مثل طالب میمونه به حسب زعم تو، یعنی سامع ذات رو میدونه ولی نسبت به بعدش مثل چی میمونه؟ مثل طالب، یعنی هنوز درست مطلب براش روشن نیست. به حسب زعم تو مثل طالب است برای اینکه حکم کنی تو بر او به دیگری، یعنی حکم کنی به اون اسم شناخته شده ذات به سبب اسم دیگر. پس واجبه در این صورت که مقدم بداری تو لفظی را که دال بر او هست، لفظی را که دال بر اون ذاته، و قرار بدی او را چی؟ مبتدا. و هر کدام از اون دو اسم که می باشد به طوری که جاهل می باشد مخاطب اتصاف ذات را به او، و اون مخاطب مثل طالب میمونه به حسب زعم تو، این که حکم کنی به ثبوت اون چیز برای ذات یا انتفاع اون چیز از اون ذات، در این صورت واجبه که مؤخر بشه لفظ دال بر او و قرار بدهی تو او را خبر. پس زمانی که بشناسد سامع زید را به عینه و به اسمه، و نشناسد اتصاف زید را به انهو اخوه، به این که زید چکارشه؟ برادرشه. و اراده کردی تو این که بشناسانی تو اون مخاطب را ذالک را. ذالک یعنی که؟ یعنی اخ بودن. میگویی زیدون چی؟ اخوکه. میدونه اینا اسمشون زیده و میدونه برادرم داره، اما نمیدونه که همین آقای زید برادرشه. حالا چون با زید بیشتر سر و کار داره، ما زید رو چکار میکنیم؟ مبتدا قرار میدیم. و زمانی که بشناسد اخاله نخونیدا، و اذا عرف اخن لهو، زمانی که بشناسد برادری را برای چی؟ برای خودش. و نشناسد برادر رو به طور تعیین، و اراده کنی تو این که معین کنی اون برادر بودن رو در نزد او، مثل همون مثال هندوستان. خیلی میدونه برادر داره ولی اسماشون هنوز خیلی اسماشون بلد نشده، یا بلدم شده کم شنیده. در این صورت میگیم چی؟ میگویی تو اخو که زیدون، و اینجا دیگه جایز نیست و صحیح هم نیست بگی زیدون اخو که. شارح رفته به یک شعری از عرب استدلال میکنه، میگوید برای اینکه ما بفهمانیم دو تا اسم معرفه کدامش مبتدا میشه، باید رجوع کنیم به این شعر عرب. شعر چیه؟ شعر این شعر است: رأیت اسودا رماه حلقابو، یا رأیت اسودا قابو هر رماهو. کدام درسته اینجا؟ خوب دقت کنید، شما هم که میگید استدلالا متوجه نشدید، همینجوری از رو کتاب میگید. انسان وقتی کلمه شیر به گوشش میخوره، شیر درنده، نه شیر آب و نه شیر گاو، شیر درنده که به گوشش میخورد، نیزه به ذهنش بیشتر میاد یا نیزار به ذهنش میاد؟ اون کسی که یک کمی مطالعه در حالات حیوانات داشته باشد میداند که شیر در کجاست؟ در نیزار هست، در بیشه. بیشه همون نیزاره دیگه، چیز دیگه نیست. حالا اینجا من باید بگم رأیت اسودا اسد رو مخاطب خوب شناخته، شکی درش نیست. رأیت و اسوده. مبتدا خبر من اینجاست. بگم قاب و هر ما، قاب یعنی بیشه. رأیت و اسودن قاب و ها ار ما هو، یا بگم رأیت و اسودن ار ما هو قاب و ها. قاب و ها باید بگم. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. به دلیل این که وقتی که سامع شیر شنید، شیر کشنی به ذهنش قاب و بیشه آشناتره یا نیزه آشناتره؟ بیشه آشناتره. یعنی از اسد ذهن انسان منتقل به بیشه میشه، نه اینکه از اسد ذهن انسان یه مرتبه منتقل به نیزه بشه. اسد نیزه نداره اصلا، نیزار نه نیزه. پس به مناسبت کلمه اسد من باید قابوها را مبتدا قرار بدم، رماه رو خبر. با اینکه هر دو هم معرفه هستن، هم قابوها معرفه است هم هر رماه. دیدم من شیرانی را که بیشه های اونها چی بود؟ نیزه ها بود. خب حالا منظور از این شیرها کدام شیرها هست؟ شیرهایی که بیشه اونها نیزه هاشونه، یا به عبارت دیگه شیرانی که نیزار اونها نیزه های اونها. مردان جنگجو، مردان جنگجو یعنی شیر در نیزه در نیزار زندگی می کند و جنگجویان در نیزه ها زندگی می کند. پس بیشه جنگجویان نیزه های اونها، اونطوری که بیشه شیران هم نیزار ها. منظور از این اسود مردان شجاعند. و صحیح نیست بگیم رماه و حلقاب، چون وقتی مخاطب اسد شنید ذهنش اصلا به نیزه نمیره. خب اینجا بحث ما تمام شد و چون وقت ما هم اندک هست از روایت نمیگذریم، ولی روایت رو کوتاه میآوریم. یک سخن کوتاهی که جهانی از معناست. روایت این است، دو سه کلمه بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئول حر حتی یعد، یعنی ده با این، از المسئولو، المسئولو حر حتی یعد. حالا معنا کنم. در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علی علیه السلام. ببینید بعضی ها پابند قول و قرارشون نیست، به زبانشون هر چی بیاد میگن. بله فردا میام همه کاراتو میکنم، همه کارات خودم میکنم، فردا اول هشت منتظر باش خودم میام. آقا همچین محکم میگه، همچین محکم که اون بیچاره تمام کارهاش رو ردیف میکنه. بعد میبینی نهیم چقدر زشته این خلف وعده. امیر مؤمنان می فرماید انسانی که به کسی وعده نداده حره،
ولی وقتی که به کسی قولی داد، وعده‌ای داد، قراری گذاشت، این حر نیست، این در گروه قولشه، مثل برده میمونه. انسانی که به کسی وعده داده دیگه اون حریت رو نداره. ببینید، تا وقتی شما نگفتید کمکت میکنم، آزادید. آزادید یعنی میخواد کمک میکنید، میخواد کمک نمیکنید. درسته؟ اما وقتی که قول دادید، گفتید من به تو همکاری میکنم، با تو همکاری میکنم، به تو کمک میکنم، شما دیگه آزاد نیستید. در گروه چی هستید؟ وعدتون. امیر المؤمنین میفرمایند اون کسی که سوال شده یعنی کسی ازش چیزی خواسته، سائلی سوال کرده، این آقا چی شده؟ مسئول شده. مسئول به این معنا کسی که مورد سوال قرار گرفته، ای حره تا مادامی که وعده نداده. وقتی که وعده داد دیگه این عبده. عبده کیه؟ در گروه کیه؟ در گروه اون کسی که به او قول دادید، شما در خدمت او هستید. ببینید چقدر انسان مسئولیتی سنگینه، ببینید چقدر خلف وعده زشته، ببینید چقدر بی نظمی و بی انضباطی در کارها بده. البته انسان یه وقتی ممکنه که فراموش کنه و دست خودش هم نباشه، ولی یه وقت هم میبینید یه نفر دعبش اینه، به همه میگه بله، به هیچ کسم وفا نمی کنه. این خیلی زننده است برای یک شخصیت انسانی، چه مسلمان باشه چه مسلمان نباشه. این خیلی زشته برای اصلا شخص انسان، چون خلف وعده شخصیت انسان رو پایین میاره. اگر انسان بود و مسلمانم بود، زشت بودنش چی میشه؟ مضاعف میشه. اگر مسلمان بود و روحانی هم بود، طلبه بود، این باز زشت بودنش ببینید چندین برابر میشه. پس این جمله رو حفظ کنیم، المسئول حر حتی یعید، و انشاء الله تمرین کنیم که پابند قول قرارمون باشیم. و صلی الله علی محمد.